بسم الله الرحمن الرحيم يا ممتنة تمتنك الله الذي خلقك قبل أن يخلقك فوجدك لممتنك الصابرة وزعمنا أن لك أولياء ومصدقون وصابرون لكل ما أتانا به أبوك صلى الله عليه وآله وأتى به وسيه فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما لنبشر انفسنا به انا قد طهرنا به ولایتک یا زهرا. بعد قال الله الحکیم فی کتاب الکریم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم. عرض شد خدمتتون که سوره کوثر تصویر و ترسیم دو جریان، یکی جاویدان و باقی و یکی جریان ابتر و نابود شدنی در هستی رو نشون میده. ما اگر در این عالم زندگی میکنیم، اگر بخوایم در هر لحاظی یک قراری پیدا کنیم، یک آرامشی پیدا کنیم، یک ثباتی پیدا کنیم، در مسیر رشد حرکت کنیم، در مسیر نشاط و امید و سلامت حرکت کنیم، گریزی نداریم جز این که اون راه درست رو پیدا کنیم، اون راه جاویدان رو پیدا کنیم، اون راهی که بقا میده اون رو پیدا کنیم. اگر اون راه رو پیدا کنیم، دیگه در هر شرایطی قرار بگیریم حال ما حال خوبیه. سید الشهدا در سخت‌ترین شرایط میفرمودن الهی رزن برزاک، کی از او آرام‌تره در این هستی و کی از او در تنگنای بیشتری هست؟ لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله. آمگر الهی رزن به رزاک. شب عاشورا اصحاب سید الشهدا فردا قرار تکه تکه بشن، مثل اینونی که به من و شما بگن که فردا قرار داعش به اینجا حمله کنه، شما چه حالی به دست میده؟ میگه خب حالا خیلی دیگه با ایمان باشیم، خیلی دیگه با ایمان باشیم، میگه حالا بالاخره شهید میشیم. با اینکه میدونی اونا چقدر بد شهید میکنن، مثلا یه تیر نمیزنن برن، که وحشیانه و حیوانی انسان رو زجر میدن. خیلی با ایمان باشیم میگیم اشکالی نداره بالاخره شهید میشیم، ولی فکر زن و بچه‌مون رو میکنیم شبمون صبح نمیشه. حالا من کشته بشم، زنم، بچه‌م، دخترم. اصحاب سیدالشهدا، خود سیدالشهدا میدونن فردا چه اتفاق قراره بیفته، چه بلایی سر خود و خانوادهشون بیاد، اما شب عاشورا میگن و میخندن، چون در یک مسیری هستن که فی نفسه و ذاته اونها یک آرامش و قراری میده. خود حضرت زینب سلام الله علیها وقتی بهش میگن خب دیدی چی کار باید کردیم، میگه و ما رأیت الا جمیل، منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن، منم که دیده نیالودم به بد دیدن. من همه چیز زیبا میبینم، داداشت اون کارو باش کردیم، زیبا دیدم، با خودتون بلا رو سرت آوردیم، بی زیبا دیدم. چون در مسیر درسته، همه چیه این دنیا با معادلات و حساب کتابای ما جور در نمیاد. بگیم الان وضعیت اقتصادی فلانه، وضعیت اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، دنیا ریخته به هم، جنگه، خب تو همه اینا خدا از تو یه توقع دیگه ای داره، از تو توقع داره تو آدم خوب و با قرار و با آرامش و در مسیری باشی، چون او میدونه داستان چیه و میدونه که راه تسکین تو و راه آرامش تو چیه و اصلا برات قرار داده این راه آرامش رو. برای همسایت، برای رفیقت میتونی توجیه بیاری که اگه حالم بده به این دلیله، به این دلیله، به این دلیله، ولی خداوند راههایی رو قرار داده که اگر در اون راه ها باشی در همه اون شرایط هم باز انسان آرامی هستی، آرامش داری، خوشی. سید الشهدا روی نیزه قرآن میخوند. آرنجبر میفهمونن که از حالت نشاط او خبر میده، از مستی او خبر میده. شرابی تلخ میخواهم که مردفکن بود زورش، که تا یک دم بیا سایم ز دنیا و شر و شورش. اینا به تصویر میکشه، میگه انا عطینا کل کوثر. من شما رو اگر در مسیر جاودانی قرار بگیرید، در مسیر کوثر قرار بگیرید، قطعا به اون آرامش میرسید، وگرنه ابتره. چی ابتره؟ نشانه که هوال ابتر، وضعیت اقتصادیتون ابتر میشه، وضعیت فرهنگیتون ابتر میشه، وضعیت اجتماعیتون ابتر، همش ابتر میشه. ابتر که منظور فقط نسل و بچه نیستن که بگیم خب پیغمبر رو مسخره میکردن، میگفتن که تو پسر نداری، دختر داری، نسلت ابتره، ماها خیلی پسر داریم. نه، ابتر بودن به اون راه و روش و منشه. مرحوم آقای رنجبر یه سنتی رو توی این منطقه بنا کرد در مورد عزاداری. اون سنت هنوز داره اجرا میشه، حتی مخالفین ایشون هم دارن اجرا میکنن. این یعنی جاودانگی. با آقای نجفی، حضرت آقای نجفی استاد ایشون، خیلی دشمنی ها شد، خیلی مخالفت ها شد، خیلی اتهام ها و افتراها به ایشون زده شد. شاگردان اون کسانی که با آقای نجفی مخالفت میکردن امروز توی اتاقشون شعر آقای نجفی رو میزنن، توی صفحه های اینستاگرامشون کلیپ های ایشون رو پخش میکنن. یه کسی اگر کارش، راهش، روشش، منشش جاویدان باشه، جاویدان میشه، فی نفسه ذاتن جاویدانه، نمیشه قطعش کنی. بعد خود اون آدم ها که باهاش مخالفت میکردن امروز از اون حرفای ایشون، حرفای 20-30 ساله ایشون، 40 ساله ایشون رو میزدن، که آدم تعجب میکنه، میگه اینا که با این حرفا مخالف بودن. چون امر یک امر جاویدانه. خود چی کار کنی بعدش؟ حالا که اینو من به شما دادم، این جاودانگی رو، این کوثری رو، این دو جریان ابتر و کوثر رو شناختید در مقابلن، فصله نماز بگذارید. نماز چیه؟ یعنی همین دلاراست شدن؟ نه خیر. امیرالمومنین فرمود انا الصلات، من نماز هستم. از صلات ولایتی، نماز ولایت منه. خب پس فصله یعنی اقامه ولایت کنی. میگی خب این اقامه ولایت چه شکلیه؟ من چه شکلی باید اقامه ولایت کنم؟ چی کار باید کنم؟ گام اول چیه؟ گام دوم چیه؟ گام سوم چیه؟ میگه مقدماتی داره. اولی مقدمش اینه که تو طهارت داشته باشی. میخوای نماز بخونی، اولی مقدمش اینه که پاک باشی تا به تو اجازه بدن که اصلا وارد نماز بشی. قبلش اصلا به تو اجازه نمیدن اگر طهارت نداشته باشی. میگه خب میخوام طهارت داشته باشم، باید چیکار کنم؟ میگه باید وضو بگیری. میگه باشه، میخوام وضو بگیرم. چه وضوی بگیرم؟ چه شکلی وضو بگیرم؟ یه اول باید صورتتو بشوری، بعد دست راست، بعد دست چپ، بعد مسح سر، بعد مسح پا. میگه خب اینا که وضوی ظاهریه، برای نماز ظاهری. باطن اینا رو به من بگو، رمزگشایی کن از اینکه چرا صورت، چرا دوتا دست، چرا مسح سر، چرا مسح پا. رمزگشایی کن تا من در نماز ولایت، در اقامه ولایت، چون فصله یعنی اقامه ولایت کن دیگه، انا الصلات، از صلات ولایتی، ولایت نماز ولایت منه. خب من میخوام وضوی باطنی بگیرم. و این وضوی ظاهری که ابن ملجم هم میگرفت طاهر هم نشد، بلکه هر چقدر این آب به خودش میپاچید نجاستش بیشتر میشد. اون وضوی باطنی چیه؟ باید باطنش رو بفهمیم، رازش رو بفهمیم. روایت داریم امام خمینی در آداب الصلات این روایت رو آوردن که دلیل این که خدا این وضوء رو تشریع کرد و گفت باید این گونه وضوء بگیرید تا طاهر بشید، پاک بشید، گناه حضرت آدم در بهشت بود. چون با وجه خودش رو کرد به اون درخت ممنوعه ای که گفته بود به اون نزدیک نشی، یا چون رو کرد به اون، نه اینکه نزدیک نشو، چون حتی رو هم نباید بهش میکرد، چون متوجه او شد گفت پس صورتتو بشور. حالا اینا داره باطنش رو میگه ها. چون دست دراز کرد و از اون درخت میوه اون درخت رو چید، خداوند گفت این دوتا دستاتو باید بشوری. بعد دست به سر گذاشت از باب تأسف، خداوند گفت مسح سر بکش، و چون قدم ورداشته بود به سمت اون درخت، خداوند فرمود باید مسح پا بکش. این دلیل این، حالا تو روایت داریم یک دو تا روایت دیگه هم هست که به باطن این وضو آجا مبل هست. آجای باورزاده، یا علی سلامتی، این آجای باورزاده که کمک بزرگی به ما کرد در ساخت این حسینیه، رایزنی های زیاد، مشورت های زیاد و کارگشا، ایشالله سایه ایشون بر سر این شهر مستدام باشه، یه صلوات بلند بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. میخوام وضو بگیرم در اقامه ولایت، فصل اقامه ولایت کن. اول از همه چیه؟ باید طاهر باشی، مقدمات صلاته. خب طهارت چیه؟ وضو بگیر. وضو چه شکلیه؟ صورت، دست، سر، مسح سر، مسح پا. چرا؟ چون آدم این گناه ها رو انجام داده بود. نکتش اینجاست، آدم با این اعضا و جواهرش اون گناه و عصیان رو انجام داد، به اون درخت ممنوعه نزدیک شد، بنابراین باید اونها رو شستشو بده. خب حالا آدم این کارو کرد، به من و تو چه ربطی داره؟ من و تو چرا باید این کارو کنیم؟ ما چرا باید وضو بگیریم؟ ما که دیگه او گناه کرده، او عصیان کرده. نکتش اینه، معلوم میشه این خطاب ولا تقربا هذه الشجره، ای آدم به این درخت نزدیک نشو، فقط مربوط به حضرت آدم نیست، بلکه خداوند همه آدمهای این هستی رو خطاب قرار داده که شما به اون درخته نباید نزدیک بشی. آقا اون درخته که تو بهشت بوده، اصلا کو اون درخته که من بهش نزدیک بشم یا نشم؟ بعد پاسخ میده، میگه اون درخت نماد کسرات عالمه، یه مثاله. بسیاری از آیات قرآن با زبان مثال حرف زده، با تمثیل حرف زده. نقل این نبوده که ای آدم مثلا نرو این سیبو بچین. برای همینه تو روایات مختلف متعدد و متفاوت اون درخت رو توصیف کردن. برخی گفتن درخت سیب بوده، برخی روایت گفتن گندم بوده، برخی گفتن مخلوطی از اینها بوده. ده ها روایت داریم که ائمه علیهم السلام تعمدی این روایت رو متعدد میگفتن تا ذهن شیعه رو باز کنن که فکر نکنه منظور همین سیبیه که میره میوه فروشی میخوری به این سیب نزدیک نشو، یا همین گندمیه که میری باش نون درست میکنی میخوری. میگه اون چه که کسراته، تو آدم هستی و از توحید من اومدی، انا لله، از جایی که فقط من بودم و فقط باید به من بپردازی، یه وقت متوجه کسرات این هستی و رنگ و بارنگی های این عالم و درختاش و دشتاش و دمناش و اینا نشی، بگرد تو همه اونها، اما معطوف به من خدا باش، توحیدی باش، کسراتی نباش، حواستو پرت نکنه این رنگامیزی های این دنیا. آدم تو رو تو بهشت بردم، بهشت رنگارنگه، ولی تو باید متوجه من خدا باشی، در توحید باشی. توحید یعنی لا اله الا الله. متوجه پول و ثروت و قدرت و شهرت و اینا نباشی.
پس این ولا تقرب هذه الشجره یعنی نزدیک نشو، همین الان هر لحظه داره خدا به ما میگه، میگه نزدیک نشی به این درخت ها. کدوم درخت؟ میگه این کثرات عالم. بعد چون ما نزدیک میشیم پس ما هم همه باید وضو بگیریم، چون با متوجه او میشیم وجهمون رو باید بشوریم، دستمون رو به سمتش دراز میکنیم باید دستامون رو بشوریم، سر در مقابل او خم میکنیم باید مسح سر بکشیم، قدم به سمت اون ور میداریم باید مسح پا بکشیم، چند بارم در روز باید این کار رو انجام بدیم. هی ما میریم متوجه او میشیم، خدا میگه خودتو تطهیر کن، وضو بگیر، پاک شو، برگرد، زود باش، یالله تو خیلی غرقش نشدی. برای همین در اون نقاط سهمگین و سخت غفلت انسان همون جاها میگه بلند شو نماز بخون. کی؟ 4 صبح خوابی اونجا در غفلت تامی میگه بلند شو نماز بخون، برگرد به سمت من. موقع ظهر اسیر کاری، داری آچار میکشی، داری نمیدونم پشت میز ادارتی، پشت فرمونی، اسیر کاری، میگه الله اکبر، همین الان قطعش کن، برگرد، هر جا هستی بزن بغل، پارک کن نماز تو بخون، برگرد به سمت من. غروب میای دیگه خسته ای حالشو نداری، میگه همین الان که حالشو نداری برگرد به سمت من. چرا؟ چون ما به اون تو اون شرایط نزدیکترین حالاتو به اون نزدیکترین حالتو به اون شجره ممنوعه داریم، به اون درخت ممنوعه داریم. چی اون درخت ممنوعه؟ همین کثرات هستن، کثرات عالم، همه چی. لذا تو زیارت سید الشهدا میگیم به ابی انت و امی و مالی و اهلی و نفسی، همه این کثرات فدای تو، چون اون نقطه ایه که ما در اونجا به توحید میرسیم، همه رو باید فدای او کرد. خب اون منتها این نمازه و این وضوعه با این آب ظاهری ظاهریه، ما اگر بخوایم به اون طهارت برسیم که وجودمون پاک بشه، چون با این آبه که عرض کردم خیلی ها با این آب وضو میگیرن و پاک هم نمیشن، اشغل اولین و آخرین میشن، قاتل علی ابن ابی طالب میشن، قاتل امیرالمومنین میشن. با آب باطنی باید وضو بگیریم، باید وضوی ظاهری بگیریم، وضوی باطنی بگیریم. آب، اون آب باطنی چیه؟ آب مظهر ولایته، ولایت خواستن. این همین گفت اشهد ان علی ام ولی الله، اشهد ان علی ولی خداست، ولایت داره، ولایت داره، ما ولایت داریم. خب این ولایت چیه؟ چه شکلیه؟ کجاست؟ به من توصیفش کنید، قیافش رو به من بگید، چه کارایی داره؟ میگه آب رو نگاه کن، ولایت این شکلیه. آب حیات میده، ولایت هم حیات میده. همه و مدل ماء کل شیء حی، همه هستی با آب حیات پیدا کرده، یعنی از ولایت حیات پیدا کرده، نه به آب دریا، آب لوله کشی که. بله شاید این سنگ و کلوخ و درخت و ظاهر دنیا با آب این آب دنیا بوده، تأثیر داره، اونم تازه چون تجلی ولایته. سلام علیکم. و خود این آبه مگه جز کل شیء نیست؟ آب دریا جز کل شیء دیگه، خودش از کجا حیات گرفته؟ از ولایت امیرالمومنین گرفته. آب گواراست، ولایت هم گواراست. آب تطهیر میکنه، پاک میکنه، ولایت هم پاک میکنه، تطهیر میکنه. پس اگه بخوام پاک بشم، مثل اون نماز ظاهری که حداقل 5 بار در روز باید وضو بگیرم، چه بسا که فرمودن دائم الوضو باشید، یعنی دائم طهارت داشته باشید، باید خودم رو دخیل و مشغول امر ولایت کنم در طول روز. یعنی اینطور نباشه که صبح برم سر کار تا شبم بیام بخونم بخوابم تا صبح، دوباره همین تکرار بشه. در همون متن کارت، در همون متن زندگیت، در همون متن شغلت یه کاری کن که وصل به ولایت امیرالمومنین بشی. مرحوم امیرزا اسماعیل دولابی فرمود گوهاش خانم تو که داری غذا درست میکنی، داری واسه برای شوهرت صبحانه درست میکنی، نهار درست میکنی، شام درست میکنی واسه بچه‌ات، همونو نذر کن، بگو من امروز سفره ابوالفضل دارم صبحانه، اشکالی نداره که. یعنی دخیل شدن تو امر ولایت، تو که داری اون وقتو میذاری. بگو شنبه روز پیغمبره، سفره برای پیغمبره. یک شنبه روز امیرالمومنین و حضرت زهراست، نذر این دو بزرگوار. اولا طعم غذا عوض میشه، خوشمزه میشه. ثانیا شفا میشه. ثالثا برات مینویسن امروز آشپزی کرد برای ما، امروز کنیزی کرد برای ما. همین الان نیت کن. نمیخوادم هر روز صبح نیت کنی به سختی بیفتی. همین الان خانم محمدتون تو این مجلس نیت کنید. بگو از این لحظه تا لحظه مرگم خدایا هر چی غذا میپزم سفره اهل بیته، ولی تو خونه خودم. تمومه. مرد آقا ما رو دارید سختی میندازید، من چجوری وسط شغلم با ولایت امیرالمومنین با ولایت امام حسین خودم رو وصل کنم؟ آقا داری پول در میاری دیگه، پول واسه کی داری در میاری؟ برای زن و بچت. زن و بچت داره چیکار میکنه؟ تو خونه داره کنیزی حضرت زهرا رو میکنه، برای تو غذا میپزه. پس تو داری برای خادم امیرالمومنین پول در میاری، وصلش کن. همین یعنی نیت رو درستش کن. لذا تو خود نمازم داریم، حالا میگم جلسات بعد اگه رسیدیم، که از یکی از ارکان نماز نیته. چون نیت رو درستش کن، بعد یواش یواش آغشته میشی با ولایت اهل بیت، با ولایت امیرالمومنین، با محبت سید الشهدا. همه زندگی تو میگیره، یواش یواش کل زندگی تو فرا میگیره. چون من دارم 8 ساعت 9 ساعت 10 ساعت در روز کار میکنم، پول در میارم دیگه. بعد نمیخواد این پولا رو حتما بری بدی هیئت، بدی حسینیه. داری خرج زن و بچت میکنه دیگه. بودن خرج کنیز حضرت زهرا میکنم. اینجی حالا این نازلشه ها، این نازلترین البته پربرکت ترین کاریه که ما میتونیم در ولایت امیرالمومنین میکنیم. این یعنی دارم وضو رو معنا میکنم ها. میگه شما چون دارید به کسرات نزدیک میشید، به دنیا نزدیک میشید، به این رنگارنگی دنیا نزدیک میشید، این شما رو آلوده میکنه. برای که بتونید تطهیر کنی صورت خودتو، دست خودتو، سر و ذهن و عقل و ذهن خودتو، پای خودتو تطهیر کنی، گره بزن با ولایت. چون ولایت مظهرش آبه، ولایت پاک میکنه، او تو رو پاکت میکنه، او دست تو رو میگیره، او کمکت میکنه، او از تو یک آدم دیگه ای میسازه، او برکت به مال و زندگی تو میده. وقتی من پول سیدالشهدا رو ببرم تو زندگیم، خب فرق داره دیگه. بچه من اون پولو بخوره یه چیز دیگه ای از توش در میاد دیگه، پول من نیست، جیب سیدالشهداست، جیب امیرالمومنینه. محمد ابن ابی بکر فرزند خلیفه اول، خود ابی بکر داشت رد میشد از کنار منزل امیرالمومنین و حضرت زهرا. حضرت زهرا سلام الله علیها داشت نان درست میکرد، تکه ای از اون نان رو گرفت و خورد. همون شب نطفه محمد ابن ابی بکر منعقد شد. محمد ابن ابی بکر شد از شیعیان و محبان امیرالمومنین، یه تیکه نان حضرت زهرا. اینی هم که ما تو روزه‌ها درست میکنیم همینه ها. هیچ فکر نکنی این چایه با اونی که از دست حضرت زهرا صادر شده خیلی نه، این همونه، در همون مقامه. اون طرف رفت روزه، تای این چایه رو دید که این استکانا رو با این آب کثیف میشورن، آبی که تو این لگنا میذارن، کراهتش اومد بخوره، یواشکی این ریخت تو جوب. شب حضرت زهرا رو دید، گفت چرا چای ما ریختی جوب؟ ما نمیشناسیم. اونها پاک میکنن، ببین ولایت دیگه، تطهیر میکنه، پاک میکنه. بعضیا میگن که آقا مثلا یه کسی اومد اینجا نمیدونم پولش حروم بود فلان بود خراب بود عرق خور بود چی بود، پولشو نگیری بیاری تو حسینیا، نه بگیرید، بگیرید. امام حسین پول اونو پاکش میکنه میفرسته تو دیگه، اون پول مال امام حسینه دیگه. حالا طرف به دلش افتاده بیاد یه نظری بده به امام حسین، یعنی اگه امام حسین دم در بود بهش میگفت برو پول تو حرومه، نه پاک. امام حسین قدرت داره یا نداره که پاکش کنه؟ کسی میتونه، او شارعه دیگه، فوق شرعه، او میتونه پاک کنه. فرعون، موسای نبی در کاخ فرعون بزرگ شد، لقمه فرعون رو خورد، تو فضایی که پر از ظلم و ستم و پر از حرمت بود بزرگ شد، ولی شد پیغمبر خدا. خدا میتونه در دل حرام یه کسی رو پاک نگه داره، میتونه این کارو کنه. ما اگر خودمون رو وصل کنیم به اونها، این میشه وضوع باطنی. تو زندگیمون، تو روزانمون، تو فعالیتامون یه جوری وصل بشیم، هر روز جوری که بلدیم. خودت به زندگیت نگاه کن، من نگاه کنم ببینم چه راه چاره‌ای داره، چه شکلی میشه این کارو کرد. یکی دو نمونهشو عرض کردم دیگه. حالا بالاترش اینه که شما جلسه داشته باشی، هیئت داشته باشی، صبح بلند میشی دغدغه جلسه تو داشته باشی، یه مسئولیتی توی هیئتی حتما بگیرید، مسئولیت رو دوشتون بیاد کار میکنید و یه مستمع باشی، میای روزت رو گوش میکنی میری، ولی یه کفش دار باشی میگید خب این هفته یه جا کفشی درست کنم، هفته بعد رنگش کنم، هفته بعد. یه دست خودمون رو بند کنیم تو آستان سید الشهدا. این حسینی هم نوپاه، جا برای همه هست. سفینت الحسین اوسع و اسرع، اینجا وسیعه، هر کسی بخواد اینجا خدمت کنه ما دست و پاشو میبوسیم. دستمون خودمون رو بند کنیم، این میشه وضوء باطنی. وقتی طهارت پیدا کردم به من اجازه میدن که اقامه ولایت، فصل اقامه ولایت کنم. عرضم تمام. ای دلگر از آن چاه زنخدان به درائی، هر جا که روی زود پشیمان به درائی. هشدار که گر وسوسه عقل کنی گوش، آدم صفت از روزه رزوان به درائی. او به اون کسرات، به اون درخت ممنوعه نزدیک شد، برش کرد، بیرونش کردن. ما باید برگردیم به این کسرات نزدیک میشیم، باید طهارت بکنیم، برگردیم، توبه کنیم، در روز ده ها بار، صد ها بار برگردیم. یا الله. کربلا، کربلا و امام حسین این مسیر طهارت رو کوتاه میکنه. اگه شما باید سالها بدوید تا پاک بشی، توبت قبول، حضرت آدم 40 سال توبه کرد، 40 سال گریه کرد، قبول نشد که، ولی یه دونه گفت یا قدیم الاحسان به حق الحسین، کار تموم شد. کربلا مسیر توبه، کربلا مسیر پاک شدن رو کوتاه میکنه. شما بخوای مسیر توبه رو برگردی، اول باید از عصیان و گناه توبه کنی به طاعت، بعد از طاعت توبه کنی به علم الیقین، از علم الیقین توبه کنی به عین الیقین، از عین الیقین توبه کنی به حق الیقین. چون توبه که فقط از گناه نیستش که، وگرنه پیامبر اکرم برای چی استغفار میکرد؟ ائمه برای چی استغفار میکردن؟ نه که گناه نمیکردن که. توبه همینجوری ادامه داره، باید بری بالا، ته هم نداره. کار یه شب و یه روز و یه ساعت نیست. تنها جایی که میشه تو یه لحظه تمام این مسیر طولانی رو طی کرد کربلاست. شاهدش هم حره. شاهدش هم حره. در دورترین نقطه از ابا عبدالله ایستاده بود، در کسری از ثانیه، در لحظه امام حسین این فاصله رو کم کرد، دید در آغوش امام حسینه. خدا رحمت کنه آرنج برو، هر سال شب چهارم حور میخوندش. چه روزه حوری میخوند. چه روزه حری میخوند. چون شب ماست دیگه، شب حر شب ماست، شب خراباست، شب گناهکاراست، شب درمونده هاست، شب بیچاره هاست، شب ناامیداست. جدی میگم و شب ناامیداست. حالا میگم تو عبارتی که خور به سید الشهدا میگه، اصلا ناامیده هور، شب ناامیداست، شب نجاته، شب بخششه، شب غفرانه، شبیه که سید الشهدا بخشش خودشو به رخ عالم میکشه، شبیه که سید الشهدا غفران و آمرزش خودشو به رخ عالم آدم میکشه. میگه کی دیگه گناهکارتر از هر تو این عالم هست که دل خواهر من زینب و لرزوند و او رو بخشیدن. صحبتم به درازا کشید، من این عبارت رو بخونم از مقتل شیخ مفید تقدیم آقا مرتضی کنم. وقتی دیگه تو این رفت و برگشت ها دید که نه، سید الشهدا گیر افتاده و قصه جدی جدیه و میخوان آقا رو به شهادت برسونن، مقتل مفید میگه فأخذ یدنو، یواش یواش این چراغا رو هم خاموش کنید، فأخذ یدنو من الحسین قلیلا قلیلا، میگه شروع کرد آروم آروم به سمت امام حسین حرکت کرد، این پا اون پا میکرد، حسین قبول میکنه قبول. ثم ضرب فرسه فلحق بالحسین، دل و زد به دریا، زد به اسبش، ملحق به امام حسین شد. فقال انا صاحب و کلذی حبست و کن رجوع، من همون کسی هستم که جلوی تو، جلوی زن و بچه تو رو گرفتم. و انی تائبون الالله، الان اومدم توبه کنم. حالا ناامیدیش کجاست؟ این که میگم شب ناامیداست. فترالی من ذالک توبه، حسین خدا توبه منو قبول میکنه. اصلا توبه من قبول هست، من توبه دارم، اصلا میتونم توبه کنم. فقال له الحسین، امام حسین چی جواب داد؟ نعم یا حر، بله یا حر، توبه تو رو خدا قبول میکنه. نه که قبول میکنه یتوب الله علی، بلکه خودش برای تو توبه میکنه. حسین جان ما امشب اومدیم تو برای ما توبه کنی، تو بگی اینا یه عده درموندن، یه سال یه بار شب حر میان میگن غلط کردی. ثم قال یا اهل الکوفه امسکتم به نفسه، صدا زد حر به اهل کوفه، شما نفس حسین رو گرفتید، نمیذارید حرکت کنه، امسکتم به نفسه و هلعتموه و نسائه و سبیته و اهله عن ماء الفرات الجاری یشربه الیهود و النصارى و المجوس، از این آب فرات جاری که یهود میخوره، مسیحی ها میخورن، مجوس میخوره، حسین و زن و بچهش و اهل و عیالش و جلوشو گرفتید. و این عبارتش خیلی جانسوزه، و تم رقفی خنازیر و سواد و کلابهی، خوکای بیابان و سگهای بیابان از این آب میخورن، و هم قد سره هم الاتش، اتش جان اینها رو گرفته. و سیعلم الذین ظلموا ایمون قلبن ینقلبون به ابی انت و امی یا حسین یا ابا.